زیر آسمان کبود. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. موضوع بحث ما جنگ ها در منطقه و پیامدهای بشری آن بر افغانستان است. در هفته های اخیر منطقه با تحولات مهم امنیتی روبرو شد. گزارش ها نشان می دهد که این تحولات تنها به میدان های جنگ محدود نمانده و زندگی مردم عادی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس گزارش ملل متحد، در نتیجه درگیری ها در امتداد خط دیورند ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند و هزاران خانواده خانه های خود را ترک کردند. دفتر هماهنگی و امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته است که در نتیجه این درگیری ها بیش از 100 هزار نفر در ولایت های مختلف افغانستان بیجا شدند. همچنان نهادهای امدادی هشدار دادند که ادامه ناامنی ها روند کمک رسانی را نیز با مشکل روبرو کرده است. برنامه جهانی غذا گفته است که نزدیک به 160 هزار نفر ممکن است از کمک های غذایی اضطراری محروم شوند. در این حال گزارش های از افزایش بازگشت مهاجرین افغان از کشورهای همسایه نیز منتشر شده است. بسیاری از این خانواده ها در شرایط دشوار و افغانستان باز می گردند، در حالی که در داخل کشور نیز امکانات محدود گزارش میشه. به هر حال مهمانای محترمی که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای سید حسین عالمی بلخی سابق وزیر مهاجرین افغانستان، محترم آقای سید عبدالباسط انصاری استاد پانتون و آقای امور مهاجرت، محترم آقای سهیل وزیری ماستر اداره و تجارت و فعال سیاسی، به عرصه مهمان ما خوش آمدید میگیم. در قدم اول آقای بلخی خوش آمدین سب به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر جناب نظر صاحب، خوش باشید. امیدوار هستم که انشالله بیننده های شنونده های محترم این رادیو در هر کجا که هستن خوش و خوشحال باشن. در این دنیایی که فعلا آشوب همه جای گرفته، نفس راحت بکشن.
تشکر بلخی صاحب. انصاری صاحب خوش آمدین شما هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نظر صاحب بزرگ، سلام تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت جناب وزیر صاحب بزرگوار و مهمان عزیز دیگری که شامل در بحث است و همه شنوندگان برنامه وزیر شما. امیدوار هستم همه صحت و سلامت باشن.
تشکر انصاری صاحب. آقای وزیری شما هم خوش آمدین.
تشکر جناب نظر صاحب. من اول سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب وزیر صاحب و استاد گرامی ما و همچنان شما و همکارانتان. بنابراین ترتیب از شنونده های عزیز، سلامت باشین.
تشکر. خب بلخی صاحب، شما در این موضوع همیشه درگیر بودین، از سابق هم بسیار کارا شد صورت گرفت اما به یک نتیجه خوب هیچ وقت رسیده نتانستن تا این مهاجرین به اصطلاح به شکل آبرومندانه برگردند. حالا خب مشکل به خیلی زیادتر و زیادتر شده میره، منتها مسائل ما مسائل روز است. از نقطه نظر شما چی باید شود تا این مشکلات مهاجرین رفع شود؟
البته فکر میکنم شرایط حاضر شرایط استثنایی است در رابطه با مهاجرت در مهاجرین افغانستان و به جای شده های داخلی. جنگ افغانستان و پاکستان در مرزها که متاسفانه با تجاوز پاکستان شروع شد، سبب مزید برگشت مهاجرین از پاکستان شده و تعدادی هم از نوار مرزی خط دیورند اینا مهاجر شدن. همون که سازمان ملل میگه بیشتر از 100,000 یا 150,000 200,000 شاید باشن و اینا بالاخره خب طبعا شرایط زندگیشان بسیار مستر است و کسایی که از ایران برگشتن و مخصوصا در این جنگ یک هفته گذشته که آمریکا و اسرائیل بله بر علیه ایران شروع کردن و ایران هم پاسخ داد، طبعا وقتی ناامنی در شهرها میشه کسایی که در اونجا هست مخصوصا مهاجرین کوشش میکنه خودشان را به جای امن برسانه و تعدادی برگشتن به افغانستان. بنابراین یک حالت استثنایی فوق‌العاده است که در این رابطه اجاب میکنه که کار استثنایی فوق‌العاده صورت بگیره. با این روند عادی اگر پیش برن طبعا مشکلات حل نمیشه، خدا نخواسته شاهدی کدام فجایع بشری و انسانی خواهد بدیم. تبلیغات را گرچه در این روزا در افغانستان در جریان است، در جاگذاری کردن در همین زنگای تلفونا دعوت میکنن به مهاجرین کمک کنین. خب این یک کار است که صورت میگیره، ولی دولت افغانستان، امارت اسلامی باید در این رابطه جدیتر وارد عمل شوند برای حل مشکلات مهاجرین. ولی مسئولیت اصلی در این قضیه که باید دولت افغانستان را کمک بکنه به نهادهای بشری بین المللی است، یونیسیار، آیویم و سایر نهادهای بین المللی که برای حمایت از مهاجرین در جاهای مختلف کار میکنند و حالات بشری را میخوان تحت پوشش قرار بدن که فجایع بشری صورت نگیره، اینا باید جدیتر وارد عمل شوند. و من فکر میکنم که اجاب میکنه که امارت اسلامی یا دولت اسلامی افغانستان جلسات مرتب و منظمی با نهادهای بین المللی داشته باشه و زمینه کمک های بیشتری را برای حل مشکلات مهاجرین، چونهایی که از پاکستان آمدن یا از ایران آمدن یا از داخل به جای شدن، فراهم.
تشکر بلخی صاحب. خب استاد انصاری، نوبت شماست. ما تا جای که با شما صحبت کردیم بخیر 20 دقیقه دیگه با ما هستین، بعد از تشریف میبرین. حال شما به چی نتیجه رسیدین به این موضوع رو تعقیب میکنین از نزدیک؟ بفرمایین انصاری صاحب.
بله جناب نظر صاحب، با تایید حرفای جناب وزیر صاحب، اندکی میخوایم به یک قسمت مکت داشته باشم و دو تا گزینه مهم و اساسی جناب وزیر صاحب اشاره کردن. شما همچنان یکی مسئله جنگ هست و دیگر مسئله بجا شدن و عودت کننده ها، کسانی که در داخل افغانستان هستند و مورد تعرض و تجاوز قرار میگیرند، طبعا اینا خانه هایشون ویران میشه و ناگزیر هستند که از محل منطقه خود اینا نقل مکان بکنن به محلات امنتر و محلاتی که مناسبتر از در زندگی. و در قدم اول به باور شخصی ما خیلی مهم است که جلد تجاوز گرفته شود و خاتمه پیدا بکنه این تعرض و این تجاوزی که بالای حریم مردم افغانستان صورت میگیره در حقیقت. و در گام نخست باید قطع جنگ صورت بگیره. در قدم دوم نهادهای مددرسان و نهادهای بین‌المللی هم که آمار ارائه میکنن به اینکه تعداد کثیری که و ارقامش به طوری که شما اشاره کردین به 100,000 یا بیشتر و کمتر است، این خانواده ها و این گونه افرادی که منتظر هستند، نیاز است که باید در از اونا کمک های عاجل بشری صورت بگیره. من فکر میکنم که نهادهای مسئول یا نهادهای حکومتی با او پیمانه امکانات در اختیار ندارن که بتونن همه مشکلات این هموطنان ما را که منتظر هستن بتونه که جبران بکنه و خساراتی که بر از اینا وارد شده و در یک حد تقریبا در حد فاجعه قرار دارن و اینا به مکان امن وقتی که انتقال پیدا میکنن به مواد غذایی و کمک های اولیت جدا نیازمند هستن. وقتی این نهادها حاضر میشن که ارقام را بکنن، پس چرا باید دخالت نکنن در قسمت ارائه کمک ها و این کمک ها بتونه که حیات از اینا را بیشتر تضمین بکنن؟ من فکر میکنم اصل مشکل اساسی از زمان آغاز میشه که حکومت همجوار ما بالاخره دست به تعرض و تجاوز میزنه به خاک افغانستان و خانه های مسکونی مردم مورد حملات شدید خود قرار میده و متاسفانه که ما بعضی از هموطنان خود شاهد هستیم که خانه های خود از خانه هایشان تخریب شده و اینا از محلات خود انتقال پیدا کردن، حتی تعداد جان خود از دست دادن و این واقعا جای تأسف است. بنابر مشکلاتی که در کشور خودشان به وجود آمده، این فشار وارد میکنن بالای ملت افغانستان و وارد مذارت کسانی که در کشورهای خود از اونا به عنوان مهاجر هم هستن. در سال گذشته ما شاید دیدیم که بسیار به شکل فجیع اخراج کردن و تمام حقوق و امتیازات انسانی و اسلامی که بنابر حسن همجواری باید مراعات میشد و از لحاظ شریعت و حقوق اسلامی هم باید جدا به او توجه صورت میگیره، متاسفانه صورت نگیره و حتی مال اموالش را ضبط شد و اجازه انتقال بر از اونا داده نشد و اونا با یک جور لباسی که برتن داشتند اخراج شدن به افغانستان. ولی خوشبختانه که ادارات مسئول حکومتی تا حد تلاش کردن و این را مدیریت کردن و در کنارش جا داره که سپاسگزاری بکنیم از بنیادهای خیریه و از نهادهای کمک رسان که در راستا اونا کردن. مردم افغانستان همه دست به دست همدیگر دادن و ما و شما شاهد هستیم که صدها هزار تن زمانی که اخراج شدن در یک سال گذشته اونا مدیریت شد. ولی در شب و روز مخصوصا شب هنگام خانه از اونا مورد بمباردمان قرار میگیره و این واقعا جای نگرانی است و مشکل هموطنان ما را یقین که بیشتر میسازه.
تشکر انصاری صاحب. آقای وزیری شما موضوع را از بیرون میبینین، شما در مورد از این موضوعات مشکلات چی گفتنی دارین؟
تشکر جناب نظر صاحب. مشکلات خوب معمولا مثل سایه همیشه با ما میباشه، چی اگر در موضوع مهاجرت باشه چی در داخل افغانستان کسایی که مقیم هستند، در هر حالت ما مشکلات موجود است. ولی ما میخواییم که روی نقطه تمرکز کنیم که بدیل و راه حل برای مشکلات باشه. دقیقا چیزی که وزیر صاحب گفتن و جناب استاد گفتن، ما مشکلات از اونجا شروع میشه که مهاجرینی که آواره شده بودن از افغانستان دوباره به جای برگشتن نمیشن که نه امیدی وجود داشته و نه آرزوی بوده برای از اونا و نه فرصتی بوده که اونا دوباره اونجا کار بکنن، زحمت بکشن و آینده خود سپری بکنن. ولی با همین نامیدی هایی که اینا برمیگردن، اینا یک تیمی هستن در اصلاح با عنوان نیروی فعال منابع انسانی در یک کشور وارد میشن. اینا همشون در کشورهای مانند ایران و افغانستان در شرکت های خدماتی و تولیدی وظیفه داشتن، کار میکردن، تولیدات متنوعی از خوراکی باب شروع تا به مواد ساختمانی و همچنان پوشاک و این مسائل. اینا یک چیز ارشد نیروی منابع انسانی هستن. اگر وقتی به افغانستان داخل میشن که ما شاهدش هستیم، چندین میلیون مهاجر از طرف از جانب پاکستان و همچنان همینطور از ایران وارد افغانستان شدن، اینا باید دسته‌بندی شون، کاتگوری بندی شون از طریق حکومت موجود در افغانستان. اینا باید برشان خدمات اساسی عرضه شود تا ای که هجوم به شهرهای افغانستان نبرن. مثلا در شهر هرات یا شهر قندهار یا شهر کابل، بیشتر شهر کابل اومدن، هجوم از اینا که خودش باعث بروز مشکلات متعدد دیگه میشه. اینا را میتونن که به مسیرهایی که جاهایی که ساحه فراخ هست، دشت هستن، مناطقی که قابل زیست هست، نزدیک آب هستن، اینا را به اونجا انتقال بتن و بر از اینا خدمات اساسی مانند سرپناه و همچنان در پلوی ازی خدمات دیگه را در اختیارشان قرار بتن که اونا تجارب تولید خدمات دارن، تولید امکانات دارن برای مردم ما، برای خودشان. مثلا یک مثال بسیار کوتاه میگم، وقتی که مسیر پاکستان و افغانستان بنابر جنگ هایی که از چند ماه قبل بود مسدود شد، گوشت مرغ در افغانستان بسیار با قیمت بالا رفت، حدود چند صد افغانی کیلو عجیب شد. اما اگر همون کسایی که در کارخانه های تولید گوشت مرغ در پاکستان کار میکردن و فعلا در افغانستان هستن، اینا برای این یک زمینه خوب مساعد شوه، یک امکانات بودجه‌ای در اختیارشان قرار داده شوه، که من مطمئن هستم وزارت مهاجرین هم در این بخش با نهادهای بین‌المللی همکار است و نهادهای بین‌المللی دیگه هم در بخش حمایت از مهاجرین که اتحادیه اروپا برشان چندین میلیون دلار کمک کرده در یک ماه گذشته، ژاپن کمک کرد و کشورهای دیگه که از نگاه امکاناتشان میتونن اینا را کمک بکنن، اون بودجه را در اختیارشان قرار بدن و بر از اینا شرکت های تولیدی یا کارخانه های تولیدی را در اختیارشان قرار بدن کار کنن و برای افغانستان اینا هم مصدر خدمت میشن، هم کار ایجاد میشه، هم شغل ایجاد میشه، هم چهار نفر دیگه در پولی از یا میتونن که از یک کسب و یا کار و یا وظیفه بهره مند شون. حالا اگر ما بگردیم که بله مشکل وجود داره، اینطور هست یا اونطور هست، مثلا جنگ هست، راه بند است، مسدود است، افغانستان امکانات رفاهی کمتر داره، برق وجود نداره، این وجود نداره، خب ما تا کی بگوییم این وجود نداره؟ ولی کسایی که متخصص هستن در این بخش ها، در وزارت زراعت هستن، در وزارت مثلا عوضت کنندگان و مهاجرین هستند، در تعلیمات تکنیکی و مسلکی اونا دو سال تعلیمات میتن بل از اونا در اینجا هستند، اینا باید دست به کار شوند، کار پیش ببرن، مثلا میتونن پروژه بسیار قوی و کلانتر تطبیق بکنن. در هلمند، قندهار بندهای برق درست شده، آب ذخیره شده، آب برای زراعت بهترین زمین است که مثلا از آب زراعت استفاده کنن و این مهاجرین که از اون طرف میان که با کسایی که در پلی از این مهاجرین هستن همکاری میکنن، اینا رو هم باید در اونجا جا بدن بدون در نظر داشت مسائل قومی و زبانی و مذهبی شان و خاطر اگر افغانستان آینده اگر افغانستان باثبات برشان کار بکنند. نظر ما همی است جناب نظر صاحب.
تشکر وزیری صاحب. خب ما یک چند صدا اینجا اعلان که کردیم، پیام گذاشتن چند نفر، ما یک دو تا از این امیال بشنیم. یکی خواهد طرف پاکستان هست، یکی به خلم از این طرف سرعت، یکی از سرعت همینی خط دیورن میگیم موضوع از دو طرف. امی اولی رو بشنیم.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و کارکنان رادیو آزادی. بخصوص ما یکی از مهاجرینی هستم که فعلا در پاکستان به سر میبرم. وضعیت مهاجرینی که در پاکستان هستن بسیار به وضعیت خراب هستن، وضعیت سر نادرگمی. متاسفانه در این روزا بگیر بسیار زیاد شدت گرفته و هیچ وقت شب هم تا صبح تا نصفای شب هم پلیس ها پشتای دروازه می آین، مهاجرا را از خانهشون می کشن می برن اکثریتشان. فعلا بسیار وضعیت خراب است. متاسفانه خانه ها هم صاحبای خانه هم جواب دادن، گفتن تا آخر ما باید خانه را خالی کنن. نتونه بر ما امر اومده که به مهاجرین دیگه هیچ خانه نمیدیم. دیگه کارم ما متاسفانه کارم از مهاجرین گرفته شده. در این سرک مهاجرین گشت و گذار کردن نمیتونه. بگیر پلیس بسیار شدت یافته. به جنگ بسیار تاثیر انگفتی بالای مهاجرین کرده. متاسفانه ای مهاجرین بیچاره در هر نقطه بسیار بدبخت آواره هستند، بخصوص به پاکستان. خب امید به خدا که خداوند خودش کمک کنه که وطن ما جور شوه و مهاجرین بیچاره از بدبختی از آوارگی نجات پیدا کنه.
مردم بیادر مهاجر زیاب شده گیسته در افغانستان آمده، خاک بسر هستن، در بدر هستن، غربت دارن. امیالی در سایه قندوز شما اگر بیاین در سر دوره قدر مردم در زیر برف خواستن بیرون و خدا که خود ما همچنان مهاجر آمدگی استیم. یقین که به 1.5 صرفه افغانی به حساب کار میکنیم، به 1.5 صرفه چهار تا طفل دارم، یک خودم هستم، یک خانمم هست. بیادر فکر که 6 نفر هستیم، 6 نفر نانخور هستیم که هیچ چیز نمیشه. صاحبا و با بیگای ما ایران هستیم که چی کنیم بیادر، چیزی نکنیم بیادر. اینی کارهای ما دیگه کس داره در ایسه کارهای خانه ما انوز که بیادر یقین کنیم که جواب هم داده که به خودتان یقم و یک چیز بخوریم بایی خواهیم. آرامی هسته مگم بیکاری بیخی زیاف است.
بله استاد بلخی، پیام شنیدین. دو طرف پاکستان واقعا بسیار زیاد مشکلات دارن، بسیار زیاد پیام هاست. ما گفتیم کدام از اینا را بر شما بشنوانیم. یکی از مسئله بسیار زیاد مهم است، پاکستان 10,000 کلدار میته به کسایی که بسلای ما شما شیطانی بکنن، خبر بتن که افغان ها در اینجا هست. باز از این قبیل مسئله باز واقع خبر میتن و بازی ها را میارن در لاغر مندازن و این چیزا. از نقطه نظر مسائل بین‌المللی و حقوق بشری گپا چطور میشه که مبارده شبکتش سیب؟
بله من فکر میکنم پاکستان متاسفانه زمینه های دوستی خود با افغان ها را ریشهی و بنیادی خراب کرده و خراب میکنن. در 30-40 سال مهاجرین در اونجا بودن، جوری تشکر داره، ولی در آخر کار را کردن که همه او همکاری ها را از بین برد و مردم با یک دید منفی به پاکستان نگاه میکنند. و طبعا اخراج اجباری مخصوصا کسایی که کارت های پی آر داره، اونا فعلا میگیرن اخراج میکنن که خلاف قوانین بین المللی. من یک سفر در پاکستان داشتم، در رابطه با این موضوع صحبت کردیم. خب اونا یک تذکر دادن، گفتن بله ما کنوانسیون 1951 امضا نکردیم و بر اساس مسائل اسلامی و روحی اسلامی مهاجرین پذیرایی میکنیم. من شما سوال کردم، گفت خب مهاجرین شما بر اساس روحی اسلامی اگر پذیرایی میکنید، از مکه وقتی در مدینه مهاجر شدن همین رقم بود؟ یعنی اخراج میکردن، ازشان کارت پی آر پرسان میکردن، یا اینکه بالاخره به عنوان مهاجر اونا تا جایی که ممکن بودن امکانات در اختیارشان قرار میدادن؟ این کار که اینا میکنن فعلا که مهاجرین به زور اخراج میکنن و پشت خانهاشان میره. اما قسمی که همشهره که از پاکستان صحبت میکرد موضوع رو مطرح کرد، شبا میره پشت خانه مردم. خب مردم گفته که به صاحب خانه ها که به مهاجرین دیگه خانه ندین، کار ندین. اینا خلاف روحیه اسلامی است، خلاف ارزش های اسلامی و دینی است و خلاف کنوانسیون های حقوق بشر هم هست. حالا مثلا ما میبینیم پاکستان متاسفانه یک دولتی هست که در روی همه قوانین بشری و بین المللی پای گذاشته و افغانستان را مورد حمله و تجاوز قرار داده و با مهاجرین به این شکل برخورد میکرده. قبل از جنگ هم اینا با مهاجری نمی رفتار داشتن. چند سال شد تقریبا فکر کنم از ابتدا تا حالا 2 سال شده که رفتار غیر انسانی و غیر بشری را اینا انجام میدن متاسفانه. و راهش ایست که دولت افغانستان در رابطه با این موضوع شکایت کنه به سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری و سازمان حقوق بشر، به اینا شکایت کنن و اونا دولت پاکستان را وادار کنن که این همه ظلم و ستم برای سر یک ملت مظلوم و آواره و مهاجر صحیح نیست و این در هیچ قانونی و در هیچ چوکات برابر نمیه، مخصوصا در شرایطی که فعلا جنگ است و فرستادن مردم در منطقه جنگی برخلاف حقوق بشر دوستانه هم هست و غیر از اینکه حقوق بشری مردم نقض میشه، برخلاف حقوق بشر دوستانه که در زمان جنگ باید رعایت شوه، اینا متاسفانه مهاجرین را به زور دستگیر میکنن و در منطقه جنگی میفرستن، در همون امتداد خط دیورند که بین افغانستان و پاکستان است که تشدت جنگا در اونجا است و مهاجرین میارن اونجا رها میکنن در جایی که باز خودشان بمباران میکنن و شهید میکنن اینا را. متاسفانه خلاف همه این مسائل حقوق بشری است. راه حلش مراجعه دولت افغانستان یا سازمان های مهاجرین در پاکستان. یک تشکیلاتی بود برای دفاع از مهاجرین، یک تشکیلات بسیار مقتدری بود در اونجا کار میکرد. ما فعلا نمیفهم اونا فعال هست یا فعال نیست. اگر دولت افغانستان این کار نکنه، اون سازمان های مهاجرتی که در اونجا هست اونا اقدام بکنن، شکایت کنن با سازمان ملل و با نهادهای بین المللی حقوق بشری.
تشکر استاد بلخی. خب انصاری صاحب محترم، از شما جنبندی تان آخرین سخنان تان بگیریم برای از اینکه دیگه تشریف به خیلی میبرین. بفرمایین انصاری صاحب.
بله، من میخوایم به چند تا نکته مهم و اساسی اشاره بکنم. مسئله اول، حکومت پاکستان و کنوانسیون های بین المللی متعهد نیست. یک. مسئله دوم، به خواست همجواری معتقد و باورمند نیست. با حفظ احترام به ملت پاکستان که از مهاجرین افغان ما میزبانی کردند و تا 4 دهه گذشته رژیم ها رفت و آمد داره در پاکستان، هر رژیم سیاست به خصوص خود را داره. مسئله سوم، جای بسیار تعجب است که نهادهای بین المللی که یکی از جمله کسایی که در سطح بلندتر ملل متحد است، در حقیقت کمیشنر ملل متحد است، آقای کمیشنر ملل متحد است، آقای فیلیپ گراندی سال گذشته در سفر داشت در پاکستان، ولی فکر میکنم که کاملا بی دستاورد سفرشان به پایان رسید. اداره یونیسیار یک بخشی از این مسئولیت داره تا عرضه خدمات بکنن و علال خصوص در کشورهایی که مشکلات مهاجرین در یک حد مثل مهاجرین افغان ما قرار میگیره، اونا پادرمیانی میکنن، دخالت میکنن و نمیگذارن در حقیقت که چنین کارهایی صورت بگیره، در حالی که اونا فریاد از حقوق بشری میزنن و همواره داد میزنن که حقوق بشر نزد ما اولویت داره، مگر ملت افغانستان و مهاجرین ما که در پاکستان و در سایر کشورها زندگی میکنن اینا بشر نیستن، مگر اینا انسان نیستن و نباید از حقوق انسانی برخوردار باشن؟ در کناری از این، خب در این شکل نیست که وضعیت پیش آمده قبلا در 4 دهه گذشته بنابرای پاسخی که به افغانستان صورت گرفته بود از تجاوز اتحاد شوروی آغاز و بالاخره تا قبل، ملت ما مجبور ساخته شدند و تحت فشار قرار گرفتند بنابرای دلایل و عوامل مختلف کشور را ترک بکنن و برن مهاجر. در کناری از این میخوایم اضافه بکنم این که همین مهاجرین در پاکستان و در سایر کشورهایی که فعلا زندگی دارند، در آبادانی از اونا، در رشد اقتصادشان نقش بسیار اساسی و مهمی ایفا کردند و از کارهای نهایتا شاخص خاص و بالاخره تا مسائل تجارت و کار و شغل آزاد در اونجا و هر بخش دیگه که ما سنجش بکنیم اونا سود بردن و کشوری که در اون زمان کمتر از 40 سال تأسیس شده بود و امروز دارای یک امکانات بسیار مرفع قرار داره، خود به آبادی از این نقش مهاجرین بسیار پررنگ بوده، حال زمانی که وضعیت تغییر میکنه به یک شکل دیگری، هم ارزش‌های اسلامی و دینی زیر پا گذاشته میشه و کنارش مسائل حقوق بشری. نگذریم از مسائل حقوق بشری. ما افغانستان، پاکستان و سایر کشورهایی که ما در هم جواری خود داریم، علل خصوص بحث ما روی کشور پاکستان است. ملت پاکستان یک ملت مسلمان، ملت افغانستان یک ملت مسلمان، وجوه مشترک دارد از تمام عباد شاهی. میکنن با مسائل سیاسی. اصلا تقاضای عام ملت افغانستان در 4 دهه گذشته که مهاجر دادن، هر حکومتی که در افغانستان به وجود آمده و امارت اسلامی افغانستان هم این مسئله را به تاکید اشاره میگه که مسئله مهاجرت از مسائل سیاسی باید به دور نگه داشته شود. فشار بالای مهاجرین ما وارد نشه و اونا متضرر نشن. حتی جناب نظر سید ما و شما شاهد هستیم که در جریان سال گذشته حتی افراد کهنسال میسپیدای ما، کسانی که ترکه اوناس بودن، افغان بودن، همه را زندانی کردن. و این خلاف ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های انسانی است که هر دو عباد اگر ما سنجش بکنیم غیر انسانی بودن و این قابل نکوهش است. در پایان میخوایم به طور مختصر بگویم که در قدم اول این هاتا نیاز به ایست آدرمیانی بکنن، در قسمت مهاجرین جلو اخراج گرفته شود. در گام اول قبل از این خاتمه جنگ، خاتمه تجاوز باید مشخص شود که دیگه تجاوز صورت نگیرد، دیگه حملات باید شود. در این مسئله مهاجرت و مسئله اخبار افغانستان
انصاری صاحب صدایتان یک ذره خراب شد، اگر جایتان کمی تغییر بدین
انشاءالله درست شد.
آله بسیار خوب است، بفرمایید، ادامه بدین.
بله، در قدم اول جلو تجاوزات گرفته شود و یقین داریم که این حملات خود انگیخته نیست و این عواد دیگی و مطمئن هستیم که این مشکلات باز بیشتر می سازد. حکومت پاکستان با حسن همجواری و با درک اوضاع و شرایطی که بالای خود از اونام آمده و این در حقیقت یک مشکل کلان برای خودشان ایجاد میکنه، در همسایگی یک کشور که با یک طول بسیار بزرگ و یک سرحد بسیار طولانی که افغانستان با اونا داره، ما دوستی میخواهیم و حکومت های افغانستان چی در گذشته چی حال حسن همجواری خواستن و در افضای مملو از صفا و صمیمیت و برادری میخواییم که زندگی بکنیم و نمیخواییم از خاک افغانستان بالای هیچ کسی تجاوز صورت بگیره و نمیخواییم از طرف دیگران بالای ملت ما تعرض صورت بگیره. پس اونا به عنوان حکومت و یک ملت مستقل و ما به عنوان یک حکومت ملت مستقل، هر کس در محدوده زندگی خود میتونه که فعالیت بکنه و زندگی خود را پیش ببره و فرصت بگذارن برای مهاجرین افغان ماسایی که به قصد از اینا به شکل داوطلبانه با عزت و خودانگیخته بکنه و فرصت بدن که حتی کسانی که در اونجا کار و فعالیت آزاد دارن بتونن اموال خود انتقال بدن، خانواده خود انتقال بدن و حتی اموال منازل خود نتانستن در گذشته که اینا منتقل بسازن. و ما قبلا اشاره کردم با یک لباسی که برتن داشتن اینا اخراج شدن و این واقعا جای تاسف است. و زمانی که این فضا ایجاد شود، یک فضای صلح و امنیت سرتاسری با درک شرایط و اوضاعی که موجود است، هر کس در محدوده خودش حق و حقوق خود را بداند و نهادهای بین المللی هم در اینجا بیاین برای کسانی که متضرر هستند، مخصوصا افغانهای ما، مهاجرین ما با مشکلات زیادی مواجه هستند متاسفانه، برای جناب بدون مسائل سیاسی، بدون در نظر داشت اینکه حکومت افغانستان به رسمیت شناخته شده یا نشده، اینجا یک ملتی وجود داره که هزاران سال قدامت داره و این جز کاروان است که همه دنیا با این مشکلات یک زمان دچار بودن، بالاخره به صلح رسیدن. مایی که امروز در صلح زندگی میکنیم متاسفانه مورد تعرض و تجاوز قرار میگیریم و این نهادها مسئولیت دارن که برای کسانی که متضرر هستن کمک بکنن، مساعدت بکنن، کمکایشون بشری باشه و امیدوار هستیم که کشورهای همجوار ما هم در حد و مرز خود و بنابر مسئولیت های خود باید حرکت بکنن. این تجاوزات متاسفانه که روابط به مراتب خرابتر می سازه و ملت ها را هم فاصله می تنه. خب یک تیم خاردار را می تنه ملت ها را از هم دور بسازه. ما وجوه مشترک داریم، ملت های مسلمان چه در جمهوری اسلامی ایران است، چه در پاکستان است، چه در سایر کشورهای اسلامی، همه این ملت مسلمان یک جسد هستند مطابق فرموده حضرت پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه که مسلمان ها را جز یک جسد و یک جسم می دانه. ما با ملت پاکستان، ملت مسلمان و ملت است که همیش ممنونشان هستیم، از مهاجرین ما میزبانی کردن، ما یک ملت هستیم. ولی حکومت پاکستان سیاست خود باید تغییر بده تا اینکه مشکلات برای ملت ها وجود نده.
بسیار زیاد تشکر آقای سید عبدالباسط انصاری. بسیار تشکر از شما. آل با اجازه مهمان های دیگر، ما یک صدای دیگر هم که نه آمده او را با هم بشنویم.
در کل ما میبینیم که اول خب بسیار مردم مهاجر شدن، مثلا از ولایت های کنر، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، جایی که نزدیک به مرز پاکستان بودن، خیلی ها مجبور مهاجرت شدن و خانه های خود را ترک کردن. و دیگه یک بحران دیگه ای است که وقتی که کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران مهاجرین را به تعداد خیلی گسترده خارج کرده، مشکل دیگه ای است که در کابل خانه فعلا امیال بسیار به های کرایت سه چند چار چند شده و دیگه یافتم نمیشه. یک مثال مشکل بزرگ است که به طبقی هم به طبقی که فقیر که در کابل مسکن بودن بیام دچار شده در خانه کرایه زندگی میکنن که بسیار وزینه کرایه خانه برشون زیاد شده و کسایی که مهاجر هستن به اینها مشکل شده که اول خانه یافت نمیشه، دوم اگر یافت شده بسیار وزینه زیاد، که یک مشکل دیگه است. و دیگه مشکلی است که در جنگ درگیری بین امریکا و ایران است که کاربار کسایی که در ایران هستن آنها نمیتونن که کاربار درست بکنن، کاربار درست رونق نداره در ایران هم که کار بکنن. مثال اقتدادی که مهاجرینی که مانده نمیتونن به خانواده خود پول کافی رهی بکنن. و دیگه مشکلی است که اقتداد مردم خیلی هم مردم هستن که از حتی از همو فامیل خود خبر نداره که در ایران هستن، که باید اطلاع ندارن که او زنده است، فوت شده، بیکار است، کار داره، چرا هماست.
بله، پیام اینا را هم شنیدیم، تشکری میکنیم از ایشان. خب فکر میکنیم آقای وزیری نوبت شماست، باز از آقای بلخی هم سوالای دیگه داریم. آقای وزیری بفرمایید، کوتاه کوتاه اگر جواب بتن خوب میشه که زود میهمانات تبدیل شوه.
درست جناب نظر خدمت با در کل با حرفای استاد گرامی انصاری صاحب موافق هستم و همچنان وزیر صاحب هم مشارک کردن. واقعیتشی است که دنیا فعلا با مسائل مهاجرت یا با مشکلات مهاجرت مواجه است، همچنان در کشورهای اروپایی، در پاکستان، ایران، در کشورهای آسیایی، افغانستان، در هر جایی که ببینیم مشکلات عبور و مرور مهاجران و یا جابجایی مهاجران و یا ادغام مهاجران در یک جامعه واقعا طاقت فرسا شده در کل. ولی اگر ما به عنوان یک مهاجر، من خود من مهاجر هستم، به عنوان یک مهاجر اگر منتظر ازی باشیم که یک نهاد بین‌المللی به ما کمک برسانه و ما را دست ما را بگیره، ای شاید کمی به دور از واقعیت بیاید. یک مهاجر یعنی یک کسی که بدون خانه است، بدون روزگار است، بدون خانواده است، بدون فامیل است. اونا از یک جایی باید شروع بکنند، از یک جایی باید آغاز بکنند. اگر یک پاکستانی از اونا میگه که شما دیگه حق ندارین در این خانه زندگی بکنین، خانهشان در افغانستان یعنی افغانستان وطنشان برشان باز است، بیان برگردن، یعنی برن به افغانستان، برن یک جایی شروع بکنن به کار. میفهمم که همه گی سوال میکنن که کجای افغانستان بری، چگونه باید بری. ما قبلا هم راه های حل برشون گفتیم، راه های حل اشاره کردیم. ولی در کل نظامی که امروز در افغانستان حاکم است، مسئولیت بیشتر و بالاتر در قبال مهاجرین دارند و اونا به یواز یزی که پول و بودجه خود برای باز موارد دیگه ای که اصلا برای مردم افغانستان مفاد و یا خوبی نداره او را متوقف بکنن، برای مهاجرین خدمات عامل منفعه ارائه بکنن و مهاجرین به دید یک انسانی که به دید یک افغان، به دید یک کسی که واقعا یک نیروی فعال منابع انسانی است ببینن و برای اونا خدمات رفاهی و معیشتی را فراهم بکنند. اینا امکانات فراوان دارند. جناب وزیر صاحب در جریان هستند، اونا در وزارت بودند، زمین هایی که برای ساخت و ساز است و زمین هایی که برای زراعت است خیلی فراخ و وافر در افغانستان وجود داره، اونا را در مناطق جابجا بکنن، اینا تا ای که یک گروه از مهاجرین را ببرن در یک دشتک کوچک پنجشیر جابجا بکنن، اونا را باید ببرن در هلمند، در قندهار، در قوشتیپه، در سمت شمال، در جایی ببرن که از مالداری شروع تا به زراعت تا به شرکت های تولیدی تا از اینا مصروف شوند و منابع تولید بکنند، یعنی افغانستان را خودکفا بسازند و به خاطر خودکفایی افغانستان کار بکنند، تا اینکه ما از نگاه تجارتی و اقتصادی دیگر وابستگی خود با پاکستان و حتی ایران کمتر داشته باشیم. با وجود از اینکه وابستگی اقتصادی با کشورهای همسایه در هر کشور در دور جهان وجود دارد، اما حداقل خدمات ببخشید مواد اولیه یا مواد اساسیه که برای ضرورت روزمره بشری است در افغانستان، از امو میتونیم ما خودکفا بسازیم. مثلا اول کتگوری شود که باید از ایران و پاکستان کدام مواد اولیه وارد افغانستان میشه، با دوم در مورد در مرحله دوم اینا باید همون مهاجرینی که در افغانستان و در ایران و پاکستان کار میکردند، همین شرکت های تولیدی در اونجا بودن، اینا را برند در داخل افغانستان جابجا بکنند و از مهاجرین استفاده بهینه و استفاده مؤثر انجام بدن. ولی اگر نظام بر یک مسیر روان باشه و مردم مسیر دیگه داشته باشه و مهاجرین هم روز به روز افزایش شده بره و مثلا 8 میلیون 7 میلیون مهاجری که در ایران وجود داره و 3 4 میلیون مهاجری که در پاکستان وجود داشته و اینا بیان همشون در شهر کابل یا در شهر جلال مزار یا در کندوز در یک شهر کوچک همشون هجوم ببرن، طبیعی است که کرای خانه قیمت میشه، خدمات روزانه قلیل میشه، کم میشه، بر دکتر و صحتمندی رسیدگی نمیشه، مثلا آب آشامیدنی پیدا نمیکنن، خدمات ترانسپورتی نمیداشته باشن، مواد اولیه قیمتش بالا میره، کرای خانه قیمتش بالا میره او دود و غبار انسان میتونه شده سرشان تاثیر منفی بگذاره. به همین خاطر میگم که حداقل جاهای دیگه که وجود داره اونا رو انتخاب کردن در اینجا. من دیدگاه کلی معمی است و از این تریبیون شما میخوایم صدا بکنم برای سر کسایی که در حکومت افغانستان در افغانستان حاکم هستن، حکومت میکنن، مثلا خصوصا امارات اسلامی یا گروه طالبان که مشکلات مردم تنها نه تنها از مسیر مهاجرت بلکه از مسائل در مسائل جنگ، آوارگی، زلزله و آفات طبیعی، اینا هم جزء این مسائل مهاجرت یا مشکلاتی هست که مهاجرین ما تجربه میکنند. اینا به همش باید رسیدگی بکنند. پول کافی، امکانات کافی در افغانستان هست، میآید میره، ولی او را تا ای که مثلا رفیق بازی بکنن و گروه بازی بکنن، این رو به تمام مردم افغانستان رعایت بکنن که مردم افغانستان هم بتونن از اونها حمایت بکنن در آینده ها و افغانستان دارای یک نظام باثبات و دارای انکشاف متوازن در تمام عرصه ها بوده بکنه. تشکر.
تشکر از شما. خب آقای بلخی تلفنتان چند دفعه قطع شد، پس آمدین. امیجا یک پیام هم برتان بخونم. میگه از دست بیکاری و مفلسی نان خود پیدا کردن نمیتونیم. جنسا میگه چقدر قیمت شده، نان شام خود نان شام خود نداریم، افطار به جای میکنیم. از این قبیل مسائل من خواندم، نمیتونم برای ازی که درست املا نشتن نکردن، یعنی فهمیدیم مقصدشانه. برحال بلخیس محترم، به این موضوع به چند مرحله باید قسمی که شما هم گفتین فکر باید چه به چاره را، مثلا امیال کوتاه مدت و متوسط مدت و طویل مدت، به نظر شما چی باید چه برای ازی که بیخی هر طرف افغانستان بسلا در آتش می سوزه، مشکلات زیاد است و منتها وضعیت به این شکل ادامه داره، به نظر شما چی باید شوه؟
من فکر میکنم که دولت باید برنامه های در این رابطه داشته باشه، برنامه کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت. در کوتاه مدت اولین چیزی که از همه چیز ضرور است و اولویت بیشتر داره حل مشکل غذای مردم است. و هم که بالاخره دوست ما که شما پیامش را خواندین چی کار داشتن، و هم یک دوست ما قبلا که صحبت کرد از که گفت ما در منطقه را که نام برد نفکر میکنیم اینا باید افتخار باشن، نگه اونا صحبت کردن که کاروبار نیست و مشکلاتی از گرسنگی است. اینا واقعیت هایی هست که امکان ناپذیر است. بنابراین در اولویت باید حل مشکل غذایی مهاجرین باشد در قدم اول.
و قدم دوم مسئله سرپناه است و همه شکایت دوستان بودن از اینکه بالاخره خوب اکثرا کابل میان در کابل هم خانه پیدا نمیشه که باید یک قسم سازماندهی شود سازمان های بین المللی و دولت افغانستان برای حل مشکل سرپناه باید کمک کنه. زمین هایی هست که توضیح شده برای مهاجرین ولی او کار کوتاه مدت نیست. در کوتاه مدت اینا باید زمین هایی را برای اسکان مهاجرین فراهم کنند. ما او سال که بودیم یک مثال یک مرتبه مهاجرین زیادی از پاکستان آمدن، ما یک زمستان مکمل برای اونا خانه کرایه کردیم. این دولت یک کمی در این رابطه فکر کنند، سرمایه گذاری کنند، هم نهادهای ملی و بین المللی برای حل مشکل سرپناه مردم است. و در متوسط مدت بحث کار است، زمینه شغلی برای اینا فراهم بکنند که تا بتانند خود اینا از وابستگی کمک‌های غذایی خلاص شوند و خودشان بتانند برای خود یک چیزی پیدا بکنند. اولویت کاریابی برای از اینا باید از طرف دولت باشه و بعضی دولت‌ها شاید آمادگی ای را داشته باشند که سرمایه گذاری کنند برای حل مشکل کار و کسبی مهاجرینی که در اینجا برگشتند و این در مرحله دوم است. مسئله تعلیم و تربیه اولادای اینا است. خب در همون محدوده که دولت فعلا اجازه تعلیم و تربیه را داده یا حمایت میکنه، باید فکر به حال مهاجرینی برگشته شود و اینا بالاخره خب بتونن در مملکت خودشان و در کشور خودشان زمینه تحصیل و درس و چی و اینا را داشته باشند. در بلند مدت بالاخره خب اون قسمی که دوستا اشاره کردن اون دیگه کارهای فکر کنم بلند مدت است که در جاهایی که زمینهای زراعتی وجود داره که هست در مناطق مختلف، ما یک طرح در این رابطه داشتیم در اون زمانا در آخرای عمر دولت قبلی یا حداقل در آخرای روزایی که ما در وزارت مهاجرین بودیم که توزیع زمین زراعتی برای مردم است که حالا در جاهای مختلف فعلا این زمینه وجود داره. در ولایت های غربی و این زمینه هست، بندهای آبی که در اونجا ساخته شده چند تا بند است، در اون چند تا ولایت که اون طرف است اونا زمین های رو میتونه تحت پوشش قرار بده، زیر آب ببره و زمین های کشاورزی در اونجا درست شد. قشتیپه و مناطقی که بالاخره از اون آب میتونه استفاده بکنه زمینی خوبی برای ایجاد کسب و کار است که مردم در اونجا برن برشان زمین داده شده، در دراز مدت هم کسب و کاری اونا رونق پیدا میکنه، مشکلشون حل میشه و هم بالاخره تولیدات غذایی که در اونجا داشته باشه برای خودکفایی کشور میتونه مفید باشه و هم بالاخره خب در اونجا وقتی اینا میرن زمینه سرپناه خودشان هم فراهم میکنن. یعنی در کوتاه مدت اون مسائل عاجل و اضطراری است و در بلند مدت هم زمینه کاریابی اون چیزی دیگری اگر در اختیار دولت نباشه، حداقل این زمینها که بالاخره خب ملک خداست و برای بندگان خدا باید استفاده شود که فرصت وجود داره و زمینه کاریابی بلند مدت برایشان فراهم کنند.
تشکر استاد بلخی. خب آقای محمدین قمری در خط هستند. آقای محمدین قمری خوش آمدین به برنامه.
تشکر آقای نظر، سلام بر شما، سلام بر مهمانای برنامه شما، سپاسگزار هستم که یک دفعه دیگه هم ما واسطه شدم که بتونم همو درد و یا همو پیشنهاد یا منظره که دارم خدمت شما ارائه کنم.
بله میشنیم، بفرمایید.
نظر ما نیست آقای نظر، همه دوستا همه کارشناس های اقتصادی سر مشکلات افغانستان بحث گفتگو میکنند، رسانه های ملی و بین المللی. خب به نظر شخصی خود ما همون کسایی که دور از سیاست هستند، کارشناس های تجاری یا اقتصادی، همون کارشناس ها باید اینا بیان داخل افغانستان با مردم افغانستان، با وزارت اقتصاد، با وزارت تجارت و با اینمیا یک جای کار بکنن تا ما از بدبختی نجات پیدا بکنیم. تا بقیه ما هر بذاریم ما در سنهای عمل باز ما صفر کردیم. خب امو کسایی که در بخش های مختلف تخصص داره، پس اینا خروج مشهر خداوند از اینا پرتان میکنه که شما تخصص داشتیم در بخش های مختلف، چرا شما از این تخصص استفاده نکردیم بالای مردم غریب و بیچاره رنگیره افغانستان؟
بله، یام نظر شما وزیری سب چی جواب دارین؟ سب میگن بین و افغانستان نه؟
نظر سب اینا واقعا ما از دردشان احساس میکنم، نگرانیشان احساس میکنم. ما همین مشکل
هم داریم به عنوان یک مهاجر. اما بدبختانه بگویم که با سقوط نظام پیشین خیلی از نیروهای متخصص و کارشناسایی که میتونستن یک زمینه ایجاد کار یا ایجاد شغل برای مردم فراهم بکنن، اونا فرار کردن یا برآمدن از افغانستان بیرون شدن و پوست ها و موقف هایی که در این زمینه کار میکنن متاسفانه او را بازی ملا صاحب ها گرفتن، که ملا صاحب خیلی از محراب و منبر چیز دیگه در ذهن از او خطور نمیکنن. ولی در واقع میخواهم این را بگویم که اگر مهاجرین شریف و عزیز ما وابستگی خود را با نهادهای بین‌المللی، با مردم، با افراد کم نکنند، متاسفانه چالش‌هایشان بیشتر از بیشتر شده میره. همونطوره که اینا در کشورهای بیرونی هستن و کار میکنن و در هر بخش کار میکنن، میتونن در افغانستان هم در اون بخش کار بکنن و خودشان زمینه شغل زدایی یا ایجاد شغل یا ایجاد کار فراهم بکنن. در پالوی ازی بسیار خوب است که از طریق رسانه شما مقامات امارات اسلامی یا گروه طالبان هم در این مسئله را بشنوند و به این توجه بکنند که حداقل اگر داد از ایک میزنند که گویا خدمات را میکنند به شهروندان افغانستان و خود را هم بدون هیچ نوع پاسخگویی حاکم میدانند، در اینجا باید توجه بکنند حداقل اگر 6 تا 10 میلیون مهاجری که از کشورهای بیرونی وارد افغانستان میشه، امینا را خود راضی بسازن، امینا را خود راضی نگه بدارن. وقتی یک حکومت در یک کشور 10 میلیون طرفدار داشته باشه دیگه هیچ وقت حکومت هم سقوط نمیکنه. ولی ما گذشته از موارد سیاسیش که یه بحثای بسیار کلان و داختر و بیشتر است که در این برنامه شما نمیگنجه، اما امیر برشان میگویم که تا ای که زمینه انتقال 25,000 30,000 جنگجوی خارجی را در افغانستان فراهم میکنن، باید زمینه بازگشت مهاجرین آبرومند مهاجرین را به شکل آبرومند فراهم بکنن و از این مردم استفاده بکنن. ما بازم میگم دفعه سوم از چهارم از تکرار میکنم که ما با کمبود نیروی منابع انسانی مواجه هستیم، ما با کمبود افرادی که خلاق هستن شغل ایجاد میکنن، هم شرکت ایجاد میکنن که در اونجا چندین شغل دیگه ایجاد میشه، خدمات تولیدی داشته باشن دیگه داشته باشن، با این مواجه هستیم. ما متاسفانه تجارایی که در این زمینه داریم کار میکنن حتی از مهارت های معیاری و مسلکی هم برخوردار نیستن و اونا هم میتونن که از این مهاجرین استفاده بهینه بکنن در شرکت هایشان، در خدماتشان، در همه چیزشان میتونن استفاده را بکنن. ولی در واقع اگر مهاجرین محترم که توقعشان به این باشه که گویا یک فردی بیاید و برای اینا یک طرح بده و اونا پیش ببرن کار بکنن، این امکانش بسیار کمتر است. متاسفانه مردم در این شرایط هم از لحاظ جنگی و هم از اوضاع بد سیاسی و نبود امکانات در سطح ملی و بین المللی احتمالا تنها به خودشان فکر میکنن. فکر بکنید، ما یک مثال بگویم، ما به عنوان یک متخصص، ما ماستر اقتصاد، ما چیکار کرده میتونم در افغانستان، میتونم هر کاری انجام بدم، ولی برای ما کسی اجازه نمیده به خاطر از اینکه ما دیدگاه متفاوت داریم، ما بیرق قبول نداریم، ما ایرق قبول نداریم، ما او کارو نمیکنیم، ما کارمند حکومت پیشین بودیم، ولی ما هی کار هستیم، بالاخره ما جزو تیم آنها نیستیم، وقتی که جزو تیم کس نباشم من کاری کرده نمیتونم. اما ما حالا گفتم میتونم که در کنار از اینکه ما به مسائل زندگی شخصی خود توجه میکنم، اینجا باز نهادهای دیگه هم هست که در ارتباط هستیم که بتانیم خدمات عامل منفعه و خدمات پروژه های انکشافی برای مردم افغانستان داشته باشه. مثلا یکی از دوستای ما بعد ما با ما تماس گرفتن از افغانستان که اونا میخوان یک چند هکتار زمین درخت چهارمغز انگلیسی به زبان چیز میگن، شما نام این چهارمغز انگلیسی میگن، اون چهارمغز را غصب بکنن تقریبا 2-3 هکتار زمین است، اونا با پولش نیاز دارن که اونو پول پیدا بکنن. ما گفتیم که پروپوزال ما نوشته میکنیم با نهادهای بین المللی، کسایی که در بخش افغانستان مصروف هستن ارائه میکنیم، ولی طوری باشه که همین زمینه انتقال پول عزیز امن فراهم به طور امن فراهم شه، ولی تو نشه که ما را به مسئله پولشویی یا حمایت از تروریسم و دیگه مسائل بگیرن. اینی مسئله متخصص یا غیر متخصص هست، ولی در کل خدمات خیلی زیاد و برنامه خیلی زیاد وجود داره. ما در پالوی یک مثال دیگه برای شما میگم که
بعضی از دشت هایی هستن در اطراف کابل، اونا را تا یک کمیسون گروه طالبا و افراد توضیح میکنن که علاقمند به سرمایه گذاری در اونجا باشن. برای 10 سال به طور اجاره برای هر جریب زمین 800 یا 400 افغانی میکنن در یک سال، که مثلا یک نفر میتونه 30 جریب 20 جریب 50 جریب زمین از اونجا بگیره. در همونجا همینطور با آقای غرص چارمغز انگلیسی یا چارمغز افغانی یا هرچی که هست او را فراهم میکنن. در متاسفانه بگویم که اطلاعات میکردیم که امو زمین ها توزیع شده، ولی برای افرادی که خودشان در ده ها شرکت و تجارت دیگه مصروف هستن، امو زمین ها را برای خود وقف کردن، امونجا نگاه کردن و هیچ اجازه هم نمیتونه که کسی در اونجا درخت چارمغز بشانه و درخت انگور و تاک بشانه یا یک شرکت کوچک تولید گوشت مرغ ایجاد بکنه. خب این کارم
واقعا همینجا وزیرسه. بله وزیر صاحب ببخشید وقت کم مانده که تلفن بلخی صاحبم قطع شد، از او خاطر خیر. در اینجا در آخرین لحظات برنامه هستیم، سبا 8 مارچ هم هست، اگر با در نظر داشت این مسئله، مثلا نیم قشر جامعه ما که مثلا در کار فعال نباشه و مثلا درس خوانده نتانه و مثلا از این قبیل مسائل، یا هم خودش هم یک ضربه کلان اقتصادی نمیشه، بسیار کوتاه میرم روز 8 مارچ هم یک یاد کنین و باز برنامه رو جمع‌بندی کنین که بریم، یک دو دقیقه زیاد وقت ندارین.
درست، ما پیش پیش از روز 8 مارچ که روز همبستگی زنان جهان است، بر تمام زنان و زنجیره افغانستانی را تبریک عرض میکنم و در پولی زیب از تمام زنان افغانستان، از تمام خواهران و مادران و همکاران و همسفیه های ما میخواییم که به خاطر آینده افغانستان دست به کار باشن و یک هماهنگی لازم با گروه حاکم و همچنان هماهنگی بسیار خوب و مردم افغانستان بدون مسائل گرایش های فکری و دینی و سیاسی برای حمایت از مردم افغانستان برخیزن و اونا را حمایت بکنن، کمک بکنن. 8 مارچ 8 مارچ تنها یک روز مخصوص نیست، اون یک پیامی است برای همبستگی زنان، یک پیام است برای مبارزه و شجاعت زنان. در هر جایی که هستن من آرزوی سلامتی برشان میکنم، با عنوان برادرشان، با عنوان همکارشان برشان این روز تبریکی میگم و انشالله که ما همه مشترک هستیم و در پولی ازی از گروه حاکم افغانستان هم میخواهیم که زمینه بار دیگر چهارمین سال است که ما تقریبا سال پنجم میشه که ما همین صدا را بلند میکنیم که زمینه کار بر زنان افغانستان فراهم بکنن، زمینه تحصیل بر دختران و زنان افغانستان فراهم بکنن، و نیمه جامعه پیکر جامعه افغانستان فلج نگاه ندارن و این باعث بدبختانه که هم باعث تضعیف جامعه بعدی افغانستان میشه و هم باعث از بین رفتن صحت و سلامت یک جامعه پایدار میشه. همین پیام ما بود. تشکر از شما جناب نظرسه و از شنوندگان عزیز.
بسیار زیاد تشکر آقای سایل وزیری و همچنان از آقای سید عبدالباسط انصاری استاد پوهنتون و همچنان آقای سید حسین عالمی بلخی سابق وزیر معاون افغانستان هم یک جان تشکر از همکار تکنیکی ما آقای دلیری و دیگر شنوندهایی که پیام گذاشتن زحمت کشتن یک جان تشکری میکنیم تا برنامه بعدی. بله آقای قمری، محمدین قمری هم تشکری میکنیم تا برنامه بعدی. خدا حافظ و ناصرتان.
Oh, جدایی ها چه
بخش ندارم.